اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. عنایت داشتید که توحید اولیاء معصوم با زمان شناسی اونها عجینه، یعنی اوج توحید اینه که خدا رو در همه جلوات ناظر باشند. خب حضرت حق خودشون می فرماند که کل یومن هو و فی شأن، در هر یوم و روزگاری در شأنی هست. خب یعنی دیده آن باشد که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. ائمه این فرهنگ رو دارن که کجا خدا چگونه حاضر میشه، چه اسمیش، چه جلوه ای، چه اراده ایش در صحنه است. تا حد اون جلسه در مقدمه این عرض شد این حساسیت که هر زمانی چه تقدیری داره، اصطلاحاً میگن که ایمان به سنن الهی. چه سنتی حالا جاری است؟ حضرت حق چه کاری رو به عهده گرفته است در این تاریخ؟ قرآن میفرماد که پیامبر فذکرهم به ایام الله، یعنی ما در روزگاران خاص اراده های خاص داشتیم، همه روزه که روز خداست، ولی چرا میفرماد فذکر به ایام الله؟ ایام الله اونجاست که اراده خاص به صحنه میام. خب حالا با این دید داریم نگاه، یعنی تعقیب میکنیم حضور تاریخی انقلاب اسلامی را که پیرو به همون زمان شناسی چطور شد. به اصطلاح ایده انقلاب اسلامی کجا بود، چرا اومد، چطور شد که بشری در این منطقه، در منطقه ایران به خصوص، به این نتیجه رسید که نمیشد با مدرنیته و به قول خود شاه میگفت که ما به دروازه های تمدن رسیدیم، چرا نشد. این حرفایی که بعضی این روشن فکر را میزنند که نمیدونم سختی بود و مردم در فرق بودند و اینا، یا اینطور نیست، یعنی خیلی اینا نه به اون شدت که اونا میگن بود، نه هیچ وقت اینا عامل انقلاب شده است. کمونیست های چیزایی میگن ولی اصلا این تئوری هیچ جا ثابت نشده است. برای همین هم عرض کردم به نظرم که جامعه شناسا به خصوص میشل فوکو و اینا میگن اصلا انقلاب اسلامی تمام تئوری های ما رو به هم ریخت. چرا اینا یه بررسی های میکنن، یادم نیست یه دانشمند است که انقلابا رو بررسی میکرد، از کتابش حتما مطالعه نکردم، میگه اصلا کارش همین بود است که انقلابا رو بررسی کنید، که انقلاب مثلا فرانسه چطور به وجود اومد، انقلاب اکتبر روسیه چطور، به انقلاب الجزایر. بعد میگه که با انقلاب اسلامی تمام تئوریای ما به هم خورد، یه چیزی دیگه است. هنوزم با هم دیگه میخوام هم نبگیم که ایده انقلاب اسلامی اصلا یه ایده دیگه، چی شد که محقق شد و چطوری بهش نگاه کنیم تا در زمانه خودمون بیرون از تاریخمون نباشیم. این بحثی که در صفحه 370 هست باب خوبی را شروع میکنه که روحی در میان آمده. این مهمه متن رو ببینید، در پشت پرده وقایعی که رو به روی ماست و در حال خودنمایی است، اراده ای از مردم در حال شکل‌گیری است که متوجه شده اند سعادت خود را نمی توانند با ادامه وضع موجود به دست آورند. داریم یه نگاه جهانی را بررسی میکنیم، یعنی جهان به چه نتیجه رسید که ما در انقلاب اسلامی زودتر به اصطلاح خط شروع کردیم. حالا میرسیم اصلا این که میبینین به شدت اینا بعد از انقلاب اسلامی جمله رئیس جمهور اسرائیل بود شیمن پروز گفته بود زلزله ایجاد شد. خب چرا زلزله ایجاد شد؟ خب چه اشکال داره یه کشوری مثل حالا الجزایر میگه چیکار کرد؟ ما دیگه انقلاب کرد هیچ‌زام زلزله نشد. چرا میگه زلزله شد؟ علتش دوباره جمله رو میخونم: در پشت پرده وقایعی که روبروی ماست و در حال خود نماییست اراده ای از مردم در حال شکل گیریست که متوجه شدن سعادت خود را نمیتوانند با ادامه وضع موجود به وجود به دست برن. وضع موجود چیه؟ ادامه. این مردم با حضور انقلاب اسلامی در این عصر آرام آرام از ارتباط خود با یکدیگر آگاه می شوند. ما داریم اون جنسایی پیش از کردیم، ما داریم در یه آستانه از تاریخ با انقلاب اسلامی قرار می گیریم. بشر دارد به یک چیزی غیر اون چه که امید داشت با مدرنیته حل میشه میرسه. میخونم جمله: این مردم با حضور انقلاب اسلامی در این عصر آرام آرام از ارتباط خود با یکدیگر آگاه میشوند و به اهداف مشترک خود آشنا میشوند و روحی در میان آنها قوت می‌گیرد که آنها را از بلا تکلیفی و سرگردانی رهایی می‌بخشد و لزوم تصمیم نهایی را که با نظر به تمدن اسلامی عملی است پیش می‌آورد. معلم هیچ ادعا نداریم که ما در تمدن اسلامی هستیم. جمله را یه بار دیگه دقت کنید: لزوم تمدن اسلامی چطوری پیش میاد؟ این باید اولا یادم باشه تمدن یونیورسال به قول معروف، هیچ وقت نمیشه یه کشور تمدن داشته باشه، اصلا له میشه. یعنی اگر یه کشوری مثلا میگه تصمیم گیره ما میخوایم تمدن اسلام داشته باشیم، اینکه دهکده است. یونیورس تمدن یعنی ملت ها انسان ها در اقصا نقاط دنیا که حالا بعض عرض خواهم کرد به یه چیزی برسن که دست ها و دل ها همون جمله خودش به اهداف مشترک خود آشنا شوند. اول تو ذهنتون باشه تا متنی که خوندیم جاش مشخص بشه که لزوم تصمیم نهایی رو با تمدن اسلامی میگیرن. دلم میخواد رو اینجا خیلی خوب فکر کنین که آیا اگه بخواد یه تمدنی به وجود بیاد این تمدن چقدر هزینه تاریخی میخواد. اصطلاحاً یه بار دیگه عرض کردم فرایند، پروسس و فرایندش چیه؟ عرض شد سندم دادم که خود تمدن غربی 200 سال طول کشید تا اولین به اصطلاح شکلش با به عنوان پارلمان اینا مطرح شد. 200 سال سابقه داشته است. خب حالا حرف همین جاست دیگه که اون چه که دارد آروم آروم پیش میاد و انسانها رو به یه فکری غیر اون چه که درش هستن مشغول میکنه یا متوجه میکنه، اون رو ما میگیم که شرایطیست که لزوم تمدن اسلامی رو فراهم میکنه. با هم میخونیم: در فضایی که آن روح تازه به صحنه آمد برای مردم روشن می شود که چی؟ آن اصلاحات معمولی که حوادث و مسائل تاریخی را در بستر ادامه وضع موجود تفسیر می کرد دیگر ناکافی است. یعنی در واقع چه موقعی ملتی به این میرسن که دیگه نمیشه خودشون را در وعده های مدرنیته پیدا کنن؟ اینا را خیلی خوب فکر کنید، یعنی نگذارید یه روحیه دینی محلی شما رو مشغول کند، نبینین که چه خبر تو دنیا دارد میشه. دو تا چیز بود که منجر شده است بشر نمیتوند به انقلاب اسلامی فکر نکنه. یکی این که رسیدن آرام آرام دنیایی که امید داشتن به زندگی مدرن، که مدرنیته توان بازسازی خودش رو دیگه نداره. میدونیم که سه مرحله را داریم. یه مرحله تلاش زیادی کردن که این تئوری مدرن رو ایجاد کنن، خیلی کار شد، خیلی تو دنیای مدرن کار شد. از همین ایتالیا بگیر، داوینچی یا اینا، مثلا میدن مجسمه میساختن، مجسمه داوینچی برای تحقق مدرنیته هست، فکر نکنم تو عشق مجسمه میساخته است. بازگشت به روم به قول خودشون میگن، یعنی اینا کل مرحله بازگشت به روم رو برنامه ریزی کردن. زحمت چه نویسنداد اینا، همین مولیر اینا اگه شنده باشین، اینا شب و روز کار میکردن تا محقق شد. بعد که محقق شد چند سالم، یعنی به خصوص دیگه از اواسط قرن 19 و تمام اواسط قرن 18 و تمام قرن 19 اینا در بهشتی که ایجاد کرده بودن به سر می بردن، به شدت هر چه می خواستن داشت می شد. خب یواش یواش خب برنامه دیدن انگار امیدهاشون از اواخر قرن 19 هم اینا احساس کردن انگار یه چیزایی پیش بینی نکرده بودم. حالا عرض خواهم کرد باب پست مدرنیسم واشد. پست مدرنیسم یعنی چی؟ یعنی بازخوانی کنیم همان مدرنیته را. پست مدرن پس به یه اعتبار مدرن، به اصطلاح جمله‌شون پرسش از مدرنیسم که کجا را ما درست نرفتیم که اون نتیجه را نگرفتیم. پس دوباره خستتون میکنم، دنیای مدرن خودش یه عقلی را تو خودش گذاشته بود به نام پست مدرنیسم که بیایم پرسش کنیم ببینیم کجا را اشتباه کردیم که برگردیم به مدرن اصیل. این مرحله دوم شد که تقریبا تا بعد از جنگ جهانی دوم هم اینا هنوز با پست مدرنیسم داشتن زندگی را دنبال میکردن که آقا میایم تصحیح میکنیم، ضعفمون رو برطرف میکنیم. اعتقادش این بود که ذات مدرنیته توان زندگی را به بشر داده است. از بله از 1960 دیگه، 1970 به خصوص دیگه میبینی انگار یه چیزی پیدا شد که اساساً مدرنیته توان جوابگویی نداره. اینا اگر رسیدین خودتون وقت بذارید، به خصوص دیگه نقدایی که اشپنگلر کرد، بعدش هایدگر کرد، دیگه اصلا رفت تو مسئله دیگه. به اصطلاح سنتگراها اومدن وسط، اینا دیگه گفتن اساسا ذات مدرنیته، همین آقای سید حسین نصر اینا، یا شوان، یا رنگنون. مثلا رنگنون از سال 1945، خیلی عجیبه، 1945 این کتاب بحران دنیای مدرنا نوشته است. اصلا من تصور این که اون وقت، حال وقت جالب است یه آخوند طلبه قومم بشینید اینا ترجمه کنید، خیلی کتاب خوبی است، خود من خیلی استفاده کردم از این کتاب. بعدش کتاب سیطره کمیت رنگنون نوشت. یه چیزی به وجود اومد، میخوای اسمشو بذار سنتگراها، اما حرف ما اینجانیم. خب چی شد؟ گفتیم پس در مرحله سوم به چی اینا رسیدن؟ دو تا نکته. یک، دنیای مدرن توان بازسازی خودش رو نداره. این بد چیزی بود که اینا بهش رسیدن. دو، انسانی را هم که اساساً میخواد بپروروند و مد نظر قرار میداد، انسانی نیست که ما میخواییم. دومیش هم خیلی دقت کنید که اینجاست که یه مرتبه میگن یک کاخ فرو میریزد. اینا من مکرر گفتم، هیچ وقت یه تمدن مثل یک منار که خراب بشه خراب نمیشه، مثل یک قلعه ای که خالی از سکنه میشه از بین میره. اینجاست که شما ای کاش با بیشتر از اینا که من عرض میکنم خودتون دنبال کنید. این قضیهی که شما میبینید اینا شدیدن مسئله دارن از این نحوه حضور ما. وقت جالبه نحوه حضور ما را دقت کنید تو دنیا، نحوه حضور آمریکا و دنیای مدرن تو این 30-40 سال اخیر این است که بیان مالک بشن. وقت نحوه حضور ما چیست؟ اینه که متذکر کنیم مردم ها که مالک نشید. یعنی دو تا نحوه حضوره. اونا درسته که میگن نه، مثل اینکه ما میایم بی خود اینا میان، یعنی تقابلشون با ما میخوان از جنس تقابل خودشون بکنن، میگن نه ایران هم اومده اسم میخواد منطقه را بگیره ده اینا بکشن خودشون. خب اینطور نیست، برای همین هم نمیشه گرفتش. برژینسکی گفته بود چی؟ گفته بود ما به کامپیوترامون، گفته بودن آخه چرا پیش بینی نکردین انقلاب اسلامی رو؟ گفت ما به کامپیوترمون چیزی از این جنس نداده بودیم که این بتونه جواب بده. ببینین الان اینا چطوری فکر کنن؟ میخوان یقه کیا بگیرن؟ خب یقه ما را، ما که اونجا نیستیم. حالا این صحنه عجیبی هم که دو سه روز پیش اومد حضور آقای بشار اسد، این خیلی عجیبه. اینا شما از جنس انقلابین. برای همین هم دقت کردین مسئله این نوع ارتباط آقا با آقای بشار اسد دیپلماسی و اینا نبود که، یه چیزی انگار دوتا تشنهی که طلب همدیگه را میکردن در آینه همدیگه. به قول رفقا بعد از سید حسن نصرالله اصلا همچی دیداری به این شکل نداشتیم. و معلومه که دنیا به دنبال همون انسانیست که دنیای مدرن جلوی ما نگذاشت. خب پس تا اینجا حرفم چی شد؟ که ما الان در مرحله هستیم که دیگه اردو کشی داره بشر از دنیای مدرن میکنه. حالا چند حالت داره، یه عده زودتر متوجه میشن، یه عده دیرتر متوجه میشن، یه عده اصلا متوجه نمیشن. عرض کردم مثلا دونکی شده تاریخ. من به رفقات نم چند بار باید این قضیه دونکی شد تا بخونیم که بعضیا هنوز دونکی شدی هن. یعنی هنوز دونکی شد یعنی دنیای مدرن شده بود و این هنوز توی قرون وسطا زندگی میکرد. اشاره کردم اون جلسه. بعضیا واقعا این طوری هن. اصلا نمیفهمن عوض شده است. این که ائمه ما هی تاکید دارن آقا زمانتونه بشناسید، عذر میخوام خیلی طول کشید، ولی میفرماد در فضایی که آن روح تازه به صحنه آمد برای مردم روشن میشود آن اصطلاحات معمولی که حوادث و مسائل تاریخی را در بستر ادامه وضع موجود تفسیر میکنه دیگر کافی نیست. ما تا به اینجا نرسیم به نتیجه نمیرسیم. ما داریم آروم آروم به این نتیجه درسته از انقلاب اسلامی پیش تازه، ولی خیلی کار مونده است. نمونه خیلی روشنش جمله رو پس اگه خوب فهمیدین میگم نمونه روشنش ها. جمله مشخص شد که آقا مردم آروم آروم میرسن به این که اون چه که اینا میخوان با روش مدرن مشکلات حل کنن فایده نداره. نمونه خیلی روشنش تجربه ای که انشاءالله مردم ما با دولت هایی که اینا دولت هایی بود که میگودن آقا ما تشنجمون رو از در مقابل دنیای مدرن از بین میبریم، دنیای مدرن سر عقل میاد، با هم زندگی میکنیم. یعنی اینا حرفش این بود که ما میتونیم که در کنار دنیای مدرن این نوع هویت رو حفظ کنیم. دنیای مدرن یه تیکه به یه اشتباه افتاد اما دیگه بعد کلا سرش نرفت. توی دولت آقای خاتمی تا حدی این فریب خورد که خب خاتمی از خودمونش شعارام نشون میداد، بوی این میداد که به اصطلاح سیگنالی است که ما دیگه با شما جمله، اصلا این جمله مشهور آقای خاتمی بود که ما برنامه‌مون تشنج زدایی است. این واژه خیلی واژه مهمیه سا. خب اینا تا کجا دیدین که رئیس جمهورا تو اروپا دعوت کردن به این حرف؟ اینا یه مرتبه دیدن که نه، کلا سرشون رفت. نظام قوی تر از این است که یه دولت برفرض بخواد عوضش کنه. خب بعد هرچه شد تو دولت به اصلاح چه امید بهش میگن؟ عدالت تدبیر و امید سخت من این حرف را تدبیر و امید بپاید. من اصلا برای خودم شخصیتی بالاتر از این قائلم که سیاسی برخورد کنم. ما حیف من و شما، من خودم رو میگم، شما خودتون میدونی. این نگاه که اینا خب این جمله آقای رئیس دولت بینید که نه ما میتونیم مسائل حل کنیم، یعنی تماما امیدشون بود که دولت دنیای مدر در این حد ظرفیت دارد که ما رو به عنوان مذاکره کننده بپذیرد. خب حالا اشکال چی بود؟ اشکال این بود که خود اینا یه سیگنالی دادن که آقا ما میتونیم با شما کنار بیام. خب معلومه اگه با اونا کنار بیام، مقام معظم رهبری حرفشون خیلی قبلش این بود که چی میده این چی میگیرید. بعد خب خودشون گفتن اونا از شما کل هویتتون رو میخواید میدید. این که دقت کردن همین دیروز به نظرم گاردین نوشته بود، یکی از کارشناساشون نوشته بود که ظریف اینجا هیچ وقت نمیتونست که به عنوان یک کشور با ما مذاکره کند، برای اینکه اون چه که انقلاب اسلامی بود میدونید که تو دنیا عرف اینه که همین حالا مثلا شما آمریکا رو ببینید، رئیس جمهور آمریکا اینقدر قدرت داره که همین امروز لایحه دادن سناتورها که میخوایم نگذاریم که برنامه بحران دولت در بحران است و اجرا کنه، گفت میام وتو میکنم. یعنی اینقدر رئیس جمهور قدرت داره تو همین آمریکا، حالا به همه جا یعنی همه چی دست اونه. وقتی دوتا مجلس سناتورها و نمیدونم اونا تصمیم بگیرن بعد بتونه رئیس جمهور وتو کنه، یعنی همه کاری که میشه رئیس جمهور. خب حالا وزیر این رئیس جمهور هم نماینده همه کاره دولت هست. خب بعد اینا امید داشتن که یه همچی برنامه رو اجرا کنن. خب درست عرف بین المللی هم همینه، اما تو نظام اسلامی یه جاهایی هست، یه مبانی هست که نمیذاره که اون نتیجه که دشمن میخواد بگیره. یعنی واقعا این مصاحبه آقای سفار هرندی خیلی نکته داشت که چیزایی تو همین برجام هست که اینها رو اصلا هیچکی نمیدونست، نه به رهبری گفته بودن نه علنیش کرده بودن. خب اما خب امید آمریکا هم به همینا بود. ترامپ هم حساب میگه خیلی خب وزارت امور خارجهشون اومده است اینو امضا کرده، پس همه کشور پشتشن. نه، ما همه کشورمون انقلابمونه و دیدید که یعنی اونجور که اونا میخواستن برجام دو و برجام سه را تو دل برجام یک پنهان کرده بودن علنی کنند، این عین جمله حضرت آقا بود که نه ما برجام دو و سه نداریم، ما فقط در همین حد مذاکره میکنیم. اینا دارم از این جهت میگم که این مسئله که دنیا ببخشید داخلیا داشتن یواش یواش میگفتن که با یک سری رفع مشکلات به بستر خودش میرسیم، مردم ما دارن آروم آروم به این میرسن، البته و مردم دنیا، که با این نوع اصلاحاتی که ما در کنار دنیای مدرن قرار بگیریم مسائل ما حل نمیشه. ایناست که باید بشینید فکر کنید، که شخصی فکر نکنید، سیاسی فکر نکنید، وجودی و تاریخی فکر کنیم، آثارش را انشاءالله میبینیم، بطن را با هم میخونیم. و اینجاست که با اطمینان کامل می توان پیش بینی کرد که دوران جاه طلبی سیاسی که با واژه‌های خاص مردم را فریب می دهند و نسبت به ثروت بدون زحمت حریصند به سر آمده. ببینید اساساً جریان‌های سیاسی جریان‌هایند که پشتش ثروت خوابیده است، مافیای ثروت خوابیده. تو آمریکا که می‌دونید مثلا این بوش، مثلا خودش بوش پدر و پسر پاداش که باباش که سقط کرد، بعد اینا کل تگزاس مالشون است، یا اون یکی مثلا کلینتون فرق نمی‌کنه. اینا که سیاست همه جا همینطوره. حالا تو خود ایران هم جریان اصلاح طلبی جمله ثروت‌های بادآورده رو برید مطالعه کنید، چون اولین بار که حضرت آقا بحث ثروت‌های بادآورده رو بودن جریانی بود که اومد تو کشور کار سیاسی رو دست بگیره. من یه نمونه‌ش همیشه تو ذهنم هست، بازم براتون میگم، آقای ملک مدنی شهردار اصفهان بود. خب منم اون زمان مدیر کل آموزش پرورش بودم. ایشون وقتی اومد اصفهان یه چرخ داشت، از می بودم اومده بود تا اونجا که تو ذهنم هست، یه دو چرخ. روزی که شهردار تهران شد، این که میگم مال چند سال پیشه، خودتون چند ده سال در دوازده سال پیش یقیم هست بید. روزی که شهردار تهران، قانون میگه که شهردار باید ثروتش رو مشخص کنه. اون روز اعلام کردن 30 میلیارد. بعد گفت که تهمت به من زدن. بعد گفتن چند؟ گفت 29 میلیارد مثلا 500 میلیون. رسانه‌ای میخواست بکنه تکذیبه که رسانه‌ای کنه دیگه بعد بچه گوش نمیدن. حالا مثلا نمونه براتون میارم که اون چیزی که در جریانه، شما اگه این سراسیمین را بلد باشید، این یه کارخونه بود، کنارش یه زمین بزرگ بود. مالکی بود؟ تعجب میکنه اگه بگم مالکی بود، نمیگم. همین سیاسیونی که تو این شهر هستن. خب خیلی راحت میدن معامله. آقا معامله چطوریه؟ آقا لطفاً این اسم این زمین ها به قیمتی روز به ما بدین. زمین کشاورزی متر چنده؟ 100 بگو مثلا 1000 تومان، 2000 تومان، 5000 تومان. نصف زمین را این آقا خرید چندی؟ 2000 تومان، متری 2000، به شرطی که اون نصفش رو چه کار کنن؟ کاربری کشاورزی شو برطرف کنن. کاربری کشاورزی که برطرف بشه، ساختمان بشه، متری 5000 تومان میشه چندی؟ هرچی میخوایی بگو. خب این نصف را هم که دست خودشون بود. خب حالا یعنی میخوام بگم را یاد گیرین اگه میخواین دزدی کنین اینا بلد باشی که خیلی راحت. اول اومدن پس استانداری ها شهرداری ها دست گرفتن. آقای شهردار آقای ملک مدنی بود، استاندارم ملک باگوچی کرباسچی، آقای بنیانی. اینا را که میگم من سعیم اینست که غیبت یا بگو تهمت به کسی نزنم، سعیم که اس نیرم، ولی چون 10 سال پیش گفتم برا من غیبت آقای کرباسچی و آقای ملک مدنی مجاز از چیزای ازشون دم. آقای بنیانیان شما نمید. آقای بنیانیان اون روز مدیر کل سازمان برنامه اصفهان بود، الان دکتر بنیانیان از کار تربیتی میکنه. اون روز نه، رشتش هم رشته اقتصاد بود. اون روز خودش به من گفت که ما رفتیم توی یه جلسه دیدیم که ملک مدنی یه چیزایی لغتایی به کار بود خیلی وحشتناک. اومدیم به کرباسچی گفتیم بابا این جملات گفته. گفت بنویسی. نوشتیم توبیخ کتبیش که خب باری کلا پس استاندار که. بعد آقای بنیانی گفت آقا نه تو جلسه خودشون هست همین گفت بهش ملک جون واژه ها رو داشته باشید. نه اینا چرا دارم برای شما میگم؟ من که بیکار نیستم، شما هم بیکار نیستی. میخوام عرض کنم معنای این که بدونید مردم میرسن آروم به آروم که این جریان میخواد با ثروت سیاست رو در اختیار خودش بگیره تا ثروتش رو اضافه کنه، مثل همه دنیا، مثل همه دنیا. اما حواسشون کجا پرت است؟ که اینه که انقلاب اسلامی اینا متوجه نیستن. میترسم شما متوجه نباشید که انقلاب اسلامی اصلا ذاتش چیز دیگه است. اینا را هنوز ناتوانم در گفتنش، بلکه به مرور بتونم بگم. پس حالا و اینجاست که با اطمینان کامل میتوان پیش بینی کرد. پیش بینی است، بشینیم فکر کنیم. دوران جاه طلبی سیاسی که با واژه‌های خاص مردم را فریب میدهند و نسبت به ثروت بدون زحمت حریصند. اومدن شدن شهردار، خب زحمت بکش پول درار کیمانه؟ نه. دوران بله دوران جاه طلبی سیاسی که واژه‌های خاص مردم را فریب دهند و نسبت به ثروت بدون زحمت حریصند به سر آمده. این به عهده شماست، هست یا نیست؟ شما ممکن است بگید من 100 تا مدرک دارم که نیست، من 1000 تا روح جلومش که هست. یعنی راست میگوید مدارک شما رو محیط منکر نیستن. ولی این که یه چیزی بنیادی تر وسط هست، این من اومدم اینا رو بگم این اطلاعاته که بلدم، خودم هم میتونستم، والا میتونستم اینا که اینا گیر آوردم منم گیر بیارم. حالا داست اگه بخواییم برادونم راشا میگم تا من که دیگه کار نیستم، اگه بخواییم شما مدیر کل آموزش پرورش بشین، یه قانونی تو آموزش پرورش داریم به نام اینکه هر زمینی را میشه طرح آموزشی روش گذاش یاد گیری. طرح آموزشی که بهش روزن هیچ کاریش که نمیتونن بکن، فقط باید چیکار کنم مدرسه بسه. این زمینی که مثلا بگو حالا مثلا به زبون عروض 100 میلیون است تبدیل میشه به 2 میلیون یا بگو 10 میلیون. حالا راش چیه؟ راش این است که بگو خب در میاری، فقط از این ور تو برو برای من یه کاری بکن، یه ماشین هدیه به ما بکن. یعنی اینا بلد، یعنی راه داشت، خیلی هم آسون بود، راه آسون تر از حتی کار اونا بود. اگر تا دیروز در نهادهای بین المللی در باب جنایات خود خودشان قضاوت می کردن و یکدیگر را تبرئه می نبودن و در سایه حفظ منافع شخصی اصلاحات سیاسی و چی؟ اساسی و جدی را نقشه بر آب می کردن، این رو دقت کردین، یعنی نمی زاشتن ملتها تصمیم بزرگ بگیرن. امروز روحیه‌ای در حال شکل گرفتن است که متوجه این حیله‌ها شده و می‌فهمد نهادهای بین‌المللی به بهانه احترام به افکار عمومی در حال تضعیف حقوق مردمند. آروم آروم این داشت پیش میاد. یعنی دیگه نمونه‌اش شما دیدین دیگه، داستان مفصلی داره که اینا حتی همین سوریه را، اینا رفتن تو همین سازمان ملل کلی تحریم کردن سوریه را، یمن که هیچی. شما تعجب نمی کنید که آل سعود میتونه به راحتی هر جا را بمباران کند، یمنی ها حق ورود اسلحه را ندارن، نمیتونه اسلحه بخرن. خب معلومه که این سازمان ملل مال مردم نیست، مال اونا. این چی تو شده است که داره یواش یواش ظهور میکنه؟ و در این راستا حالا من جملات امام را میخونم، اصلا باورتون میاد، تاریخش هم ببینید. جمله امام، این که دارم براتون میخونم را نگاه کنید، میفرماد اعلامیه حقوق بشر را اینهای امضا کردند که سلب آزادی بشر را در همه دوره‌هایی که کفیل بودند و دستشان به یک چیزی رسیده بود کرده اند. اینها میگویند آزادند بشر برای تخدیر توده ها که حالا دیگر نمی شود تخدیرش کرد. قضیه این چیزهایی که می گذرانند که یکیشم همین اعلامیه حقوق بشر است، این برای اغفال است، نه این که یک واقعیتی دارد. یک چیز خیلی خوشنمای بازرگ و برقی را می نویسند، 30 ماده می نویسند که همش موادی است که خوب به نفع بشر است و یکیش را عمل نمی کنند. در مقام عمل یکیش عمل نمی شود، این اغفال است. اینه در سال 56 من خودم معلم بودم، در فریدن نوارش را گوش دادم. اون روز که ما راستش خودی ما هم راستش میگفتیم نه دیگه، سازمان ملل و حقوق بشر و اینا خوبه دیگه، یعنی امید داشتیم به اینا، میگفتیم. حتی خیلی بچه ها، حالا دومیش بیشتر کمکه، خیلی بچه ها فعالیت میکردن که مثلا یه مقاله تو روزنامه تایمز بنویسن به ضد مثلا رژیم، اونا میپذیرفتند. یعنی من نمیدارم به نظرم هنوز روزنامه شه که بعضی این کار رو کردی، اما امام که گفت مادن اینا همش دروغش، شما در جای دیگه خودتون رو دنبال کنی. میخونم یه جای دستگاه های خارجی از قبیل سازمان ملل و غیره جز اشخاص دست نشانده نیستند که برای مصالح ممالک بزرگ و اقفال ممالک کوچک ایجاد شده است و اشخاص سیاسی از ممالک اسلامی که در خارج زندگی می کند تماس با آنها را به صلاح روحانیت و اسلام نیست. یعنی بچه ها بودن، خب مثلا آقای قرزی خدا حفظش کنه فعال بود، حالا بنی صدر و قدس داده با اینا بودن، ولی آقای قرزی فرق می کرد، جنس متدینی داشت. اونا اینجا بودن، آقا دارن حضرت امام به اونا بزدا پالس میدن که به پاید شما وارد اون رینگ نشید که بخواید از طریق سازمان ملل اینا کارا را حل کنید. آقای غرضی میدونید خب اصفهانیش همینجا حکم اعدامش در اومد، در اصفهان حکم اعدامش در اومد، دیگه فرار کرد رفت خارج و داستانی هم داره، خدمت هم کرده است ایشون در جای خودش. در هویت انقلابی ایشون هیچ بحثی نیست، ممکن است نظر سلیقه سیاسی تفاوت باشه. خب همین سازمان ملل، همین جلساتی که در خارج هست، شورای امنیت، همه اینها در خدمت ابرقدرت ها هستند و برای بازی دادن سایر کشورها. اونچه که حالا تا اینجا میخواستم خدمت شما بگم، ببینید الان حالا مثال میاریم، شما این آقای الکساندر دوگین میشناسیندش دیگه، این تئوریسین یوروسیاس به اصطلاح، یوروسیا یه تئوری میگه، یوروسیا با هویت قدسی، این میگه آینده ما حتما اون چه که دنیای مدرنس رو نداریم. بعد میگه خب آینده چیه؟ میگه آینده تجربه های اروپا، یورو اروپاست به اضافه روحیه آسیا. این تئوری اینه. خب روش فکر کنید، اگه یادتون باشه هانتینگتون اومد یه تئوری داد که گفت که ما آینده تقابل تمدن‌ها داریم، به اصطلاح جنگ تمدن‌ها. فوکوها ما گفته بود که خیلی روش فکر کنید، گفته بود که اون نهایت تمدنی که بشر میخواست همینه که در غرب است، به اصطلاح عنوانش هست پایان تمدن‌ها. هانتینگتون اومد بگه که حواست کجاست، خوابی؟ چرا فوکوهاما که اینقدر خوش فکر بود و تبدیل شد به آدم خواب؟ من نظرم از اگه به دست اصلاح طلبای خودمون کتاب فوکوهاما رو بدیم قربونش میرن. چرا؟ یه حرف خیلی خوبه میزنه به نظرم. میگه چی؟ میگه آقا بشر اگه به اوج خودش برسه همینه که در دنیای مدرن محقق شده است، دیگه بالاتر از این که چیزی نیست که. پس در واقع پایان تمدن‌ها، همه تمدن‌ها بنا بود به چی خط بشه؟ به این خط بشه. هانتینگتون خب اینا چرا اینا گفت؟ خب دید که هیچ دیگه نیست، انقلاب اسلامی که اومد وسط یه مرتبه اینا دیدن همه چی عوض شد. انقلاب اسلامی، جمله میشل فوکو یه جا نوشتم بخونم بد نیست، آره میگه که ریشه، خب جمله شو دقت کنید، ریشه انقلاب اسلامی معنویت بود از جنس معنویت شیعه. اینا خیلی بحث داره با، یعنی انقلاب وقت ادامه صحبتش است که انقلاب اسلامی چیزی مافوق سیاست هست، چون سیاست ها همین کار دیپلماسی دنیا بگیم. بعد میگه که این یه چیزی دیگه است، این در یه اردوگاه دیگه است. حالا شما حساب کنید، حالا میشل فوکو اینا میگه دو قابل تحملش براش، هیچ وقت بیرژینسکی قابل تحملش براش، نمیدونم کارتر قابل تحملش، اوروزا میگم نه، اینا کیسینجر اینا براشون قابل تحمل نیست. میان چه کار میکنن؟ میان که یه جوری ما رو نگذرن روش کنیم. خب از اونور مشکل کجا شده؟ مشکل این شده است که همه اونایی که فکر میکردن تمدن نهایی دنیای مدرن است، حالا با چی رو برو شدن؟ دوباره دقت کن، با یه چیزی که از جنسشون نیست. اینه که هانتینگتون اومد تئوریشا داد که نه، آینده جنگ تمدن هاست. یعنی ما در هویت مدرنیته تحمل یک جریان معنوی را نداریم، ولی جریان معنوی حتما جریانی است که در ایران طلوع کرده است. نهایتش میگه که جملهش اینه، میگه اگر که چینی ها هم بر مبنای لاوتسه، لاوتسه چیزی جالبیه، خیلی به درد بخوره، آدم متفکر روحانی معنوی فرق میکنه با بقیه، میگه اگر که چینیان به لاوتسه رجوع کنن، تمدن آینده تمدن جنگ بین اسلامی است که ایران داره ظهور میده و لاوتسه. اینا رو چرا دارم برای شما میگم؟ که شما یه وقت فکر کنید که داره چه خبر میشه. این متفکران و تئوریسین های دنیا دارن فکر میکنن. من خودم نظرم است اینا رو فقط شما بدونید، اما اون چه که دارد میشد و ملموس تر از برای شما همینه که شما از طریق انقلاب اسلامی میدونید. من میخوام یه تیکش رو بخونم، صفحه 372، که چی جلوی بشر انقلاب اسلامی میذارد. عنوانش هست معنای تمدن حقیقی. آنچه در حال ظهور است ابداً با وضع موجود ربطی نداره. این اولین بحث ماست. یعنی شما یه اشتباهی ممکنه بکنید و بپاید نکنید که فکر کنید مثلا کشور ایران بعدن مثلا میشه ژاپن، یا کشور ایران مثلا حاجی میشه فرانسه. این که بعضی ها این اشتباه اصلا اونجا دیگه ادامه ندارد که ما بتونیم ادامه ی اونا بشیم. این یخته با هم دیگه، این که مردم اشتباه کردن و امید پیدا کردند به جریان‌های سیاسی که بیشتر می‌خواستن ما را غربی کنند. و اگه شما نتونید مردم را هوشیار کنید که ما آیندمون آینده غرب نیست، به دلیل اینکه غرب دیگه اصلا آینده نداره، اینا حرفا من نیستا، جمله خودشون است که میگن ما در تیرگی آینده به سر می‌بریم. یه کاش یادم بود سندش هم آورده بودن. خب ما اشتباهمون اینه که هنوز مردم ما متوجه نشدن. متن میخونم: آنچه در حال ظهور است ابدا با وضع موجود ربطی ندارد، مدت مدیدی است با ظهور مدرنیته زندگی حقیقی، یعنی آن نوع زندگی که بر مبنای یک تمدن زنده اداره شود، فراموش شده. تمدن زنده یعنی چرا؟ انشاءالله عرض خواهم کرد. و آن فرهنگی که همچون یک موجود زنده باید مناسبات بشریت را مدیریت کند، دستخوش تجزیه قرار گرفته است. این جملات هیچ کدومش مال من نیست، مال بچه مذهبیام نیست، اینا حرفای متفکرین دنیاست که حرفشون این است که اصلا ما تمدن زنده ای دیگه نداریم، ما زندگیمون فرامون. جمله خیلی خوبیه، بش باید یعنی دستخوش تجزیه شده از اون مدیریت. هیئت درونی زندگی ها از هم پاشیده شده، زیرا آن نیرویی که این جمله ره، آن نیرویی که موجب می شود تا اعمال انسان ها در یک وحدت و یگانگی نسبت به هم دیگر قرار داشته باشد از میان رفته. نمونش، شما اول انقلاب را اونا که دیدن یا اونام که ندیدن شنیدن دیگه، شما میده انگار یه جوری همه داشتن. بهش میگم که نیرویی که وحدت و یگانگی میورد. مثلا یارو میدونست شاگردش الان چند مدت از مغازش بسته است، خودش بالاخره یه ذخیره داره، مواظب بود شاگردش گرسنگی نکشه. یه روحیه‌ای حاکم بود، اصلش در صدر اسلام بود. امروز شما در رخداد اربعینی این را حس میکنید. دیدین مثلا یارو خودش میگو موتوری بود، تخمرغان پشت موتورش بود، میگفت که ما تو سال کار میکنیم، یه ذخیره میکنیم، ذخیرمون در حد این تخمرغاست که بیام اینجا به زوار نیمرو بده، ما بریم دوباره تا سال دیگه. خب اون یکی چی؟ اونم که خان بود که گاوشو میکش، اون یکی هم که موکب میساخت. این نمونه را شما همطور ساده نگیرید. این که یه مرتبه یه جامعه‌ای در وحدت و هماهنگی قرار می‌گیرن. خب معلم کجان؟ شما آن ممکنه است بگون که خب ما که هیچ گسستگی داریم. نه، ما دو جان. جریان روشن فکری و غرب زده ما که بگوی دولت اصلاحات، بگو دولت سازندگی، اینا به امید این که غرب میتونه کمک کنه اووردن غربا تو کشور ما. ما بعد از جنگ، ما تو جنگ در همون فضای اربعینی بودیم. که چقدر سند میخواید که واقعا در فضای اربعینی بودیم؟ یه چیزای پولدارای کشور و فقرای کشور همه در یه یگانگی در نسبت با. خب الان ما کجا؟ الان ما این که جریان روشن فکری غرب زده اومد، نتیجهش نیست که شما ببینید که الان یارو هر چی را خواست هر جور داره گرونش میکنه. این همونه که داده روز این کارو نمیکرد. یعنی چی تو شده است؟ یه روحی اومد. حالا بحث بعدی من است که این روح روحی است که میمونه یا در نسبت با انقلاب اسلامی مهمان ناخوانده است، در کل دنیا هم داره میره. این نویسنده تا اینجا من بعد ورود کردم تو با. این نویسنده داره میگه آقا دنیا ما که اینطوری با خود کشور خودشون داره صحبت میکنیم. میخونیم میفرماد: تا اعمال، زیرا آن نیرویی که موجب میشود تا اعمال انسانها در یک وحدت و یگانگی نسبت به همدیگر قرار داشته باشن از میان رفته،
و کشش کلی و عمومی که نحوه فعالیت افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد، از ضمیر وجدانی افراد به حاشیه رانده شده است. مسائل اقتصادی در حدی بزرگ شده، یکی از ضربه‌ها که ما خوردیم همین بودا، یعنی ما در دولت سازندگی مسئله اقتصادی را بزرگ کردیم. خدا رحمت کنه شهید آوینی تو مجله کیهان بود به نظرم مینوشت، بحث قناعت و اینا که نظام ما با قناعت و صبر پیشه میره، رئیس دولت سازندگی سخنرانی کرد تو نماز جمعه که اینا نمیذارید ما جلو بریم. همین آقای جهانگیری تو وزارت اقتصادیش گفت که اصلا یعنی چه که مردم یه یخچال داشته باشن تا آخر عمر؟ این جمله شو دارم میگم، نه هر چهار سال باید یخچال عوض کنید، این هر روز باید با مود باشید. یعنی یه روحی را آوردند و بالاخره مردم ما هم ساده تحت تأثیر قرار گرفتن که حالا اون روحه که همون که اگه میگفتن یه ریال رو مرغ بذار و حق مردمه، حالا اگه چشماشا خلاصه ببندید حاضر است که از هیچ ربطی به هر جا نداره. جمله رو داشته باشید، مسائل اقتصادی در حدی بزرگشته که نفوذ افراد به موضوع اقتصاد گره خورده، یعنی هست، و معنای زندگی در ثروت و بهره‌مندی از دنیا جستجو می شود و ثروت مترادف با شرافت تلقی شده بدون نظر به روح زندگی. تجسم عینی این نوع برداشت از زندگی ظهور شهرهای بزرگ و کند شدن دهقانان از آب و خاک اجدادی و مجتمع شدن در شهر. همون زمان هم در دولت سازندگی بعضی متفکرین نوشتن داری کاری میکنید که شهرها شلوغ و روستاها از بین میره. گشمال اخیرا میگن یکی از موزل 7-10 ساله ما اینه، چرا بریم جلو در این دنیای سنگی و سنگ شده، یعنی شهرها توده های انسانی که باید آن را به توده های بیشکل شن شبیه دانست، به وضع هولاکی کنار هم جمع شده اند. از این ماده یعنی توده شنی مردم میتوان هر گونه ترکیب تصنعی که خیلی زود در معرض تجزیه واقع میشود پدید آورد. دلم بخواد روی اینای خود بمونم، مثلا من این صفحه را بخونم. از آنها میتوان حزب درست کرد و آرمانهای زودگذر خیالی را پیش چشممان آورد و مشغول تشکیلات ساختگی شد. الان شما کجایید؟ الان من نظرم از دو تا جریان است. یه جریان ولایی که نه توده شنی است، نه راحت میشه این ورش بود. یه جریان هم واقعا همینطور است. حالا میخواین اسمشه بزن جریان اصلاحیات، اصلاح طلب، من واژه‌ای برام مهم نیست. ولی این که الان شما اینا انشالله یادتون باشه، وقتی آقای رهبری رئیس جمهور شدن، 90% مردمی که میتونستن رأی بدن اومدن رأی دادن. خوب دقت کنین، همان به کی رأی دادن؟ بهشون رأی دادن، به رقیبشون. یعنی 90% ایشون رأی آورد. حالا داشته باشید، بعد گذشت دولت سازندگی اومد، بعد دولت اصلاحات، دولت آقای خاتم که اومد، یه مرتبه ما دیدیم که خب دوباره رأی رهبری، به رهبری، به آقای خامنه ای حفظالله رأی دادن، یعنی به کی؟ به مجسمه انقلاب و تعهد و ولایت امام. خب حالا یه مرتبه شما می‌بینید در زمان آقای خاتمی 60% رأی مال جریان خاکستری است، یعنی به اعتبار بی بی سی رأی دادن. چطور شده از این مدت یه چیزی به وجود اومد که اصلا نبود؟ این کجا بود؟ یعنی این جریان خاکستری که الانم دولت‌های اصلاحات شایدن به اینا امید دارن دیگه، میدونید که متاسفانه من مصیبت این میدونم که بعضی از کاندیدای غیر اصلاح، یعنی متدینم، میخوان روی جریان خاکستری حساب کنن. به جای اینکه خاکستری تبدیل به دیانت بکنن، میخوان همین خاکستری رو امیدوار کنن. ببینید میخوام چی بگم و بحث تموم کنم. خب چی تو شد که شما با یه عده‌ای رو برو شدید که امید پیدا کردن میشه بیرون از انقلاب اسلامی هم ادامه پیدا کنن؟ این عاملش دولت سازندگی و اصلاحات بود. خب حالا حرف ما تو این متن فعلا تا اینجا چیه؟ که بدونین شما الان با یه جریانی روبرو شدید که اینا را خیلی راحت میشه با رسانه بگو، با فضای مجازی راحت خط داد. اینا را میشه میگم توده های شنی. دیدین هم میشه یه مجسمه شنی ساخ، هم رودا از را کنی نیست. خب شما به کدوم ها؟ اولا پس خیلی امید نداشته باشین که پای اینا خیلی باید واسد، نه همجور رعا ان به تعبیر امیرالمومنین. اما رو این فکر کنید که ما چی را میتونیم جای این بگذاریم. انقلاب اسلامی ذاتش اینا یقینا نیست. این که حضرت آقاد رو این موندند و من دیگه حرفم را تمام کنم، فرمودن یک کاری کنید، روشنگری کنید، یعنی مردم را آگاه کنید که انقلاب اسلامی به کجا میخواد بره. این گام دوم ایشون عملا همینا جلو جوونا میگذاره که یه جور دیگه شما آینده دونا شک بدین. حرفم ناقص بمونه همینجا، چون بحث بعدیم یعنی ادامه بحث نه، عنوان بحث هست معنای تمدن حقیقی. این مد دو قسمت داره. اول اومدیم میگم که تمدنی که گرفتار الان هستیم به نام تمدن مدر، خصوصیاتش اینه انسانها را اتموار میکنه، یگانگی اشتراک اینا از بین میره. اون طرفش انقلاب اسلامی چیزی را جلوی بشر گذاشته است که تمدن حقیقی است، به معنایی که خواهم گفت، با این خصوصیات که انسانها گم شدهشون را آروم آروم دارن پیدا میکنن. برگردیم به بحث قبلی، گفتیم چطور شده است که دارد میگه که انگار نمیشه ادامه داد خودشا با تمدن غربی. یک، رسید بشر به این که تمدن مدرن نمیتونه خودشا بازسازی کنه. نمونه کوچیکش تو کشور شما که خب چرا دولت نمیتونه جلو تورم بگیره؟ این ذات مدرنه. میگه اصلا فکر میکنید چطور شد که اینا کوتاه اومدن؟ از خود مدرنم، از اهدافش کوتاه اومد، هیچ چیزی نتونست دنبال کنه. بنابراین الان اونا کارتل ها و رسانه های صهیونیستی تقریبا همه جا رو دست گرفتن. خب این جنس مدرنه که نمیتونه کار که رهبری فرمودن ما افرادی میخوام که پشت کار داشته باشن و کارا جلو ببرن، این یه ذات دیگه است. عوض میخوام دارم طولش میدم. پس چی شد؟ گفتیم که بشر داره به این نتیجه میرسه که دنیای مدرن نمیتونه خودش را سر و سامان بده. یک، دو، انسانی را دنیای مدرن به ما پیشنهاد میکنه که ما نمیخوایم این باشیم. اینجاست که پس تفکر نسبت به تمدن حقیقی دارد نزج میگیرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.